18 مهر 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. آیه 98. یاداوری است و تذکر به آیات انفسی. بعد تذکر به آیات تکوینی، تذکر است به خلق انسان و کیفیت رشد و نمای ذریه انسان با این کثرتش و انتشارش از یک نفس، از یه نفر. الان متجاوزه از 7 میلیارد جمعیت روی کره زمین است. همه اینا پیدایششون از یک انسان بوده است به نام آدم. آدمی که قرآن کریم او را مبدأ می داند برای نسل انسانی حاضر، این نسلی که من و شما درش هستیم. بنابراین اون کسی که این خلق عظیم را از یک نفر به وجود آورده است، او سزاوار است به ربوبیت و عبادت، نه اونهایی که شریک قرار داده می شوند برای او. پس بنابراین آیه شریفه باز دعوت به توحید، توحید در ربوبیت و عبادت از باب خلقت انسانی. که شما انسان ها ببینید الان متجاوز از 7 میلیارد و از اول خلقت تا زمان ما هم که میلیارد میلیارد ها آمده اند و رفته اند. بنابراین این خلقت عظیم که از یک انسان به وجود آمده است، او کسی سزاوار ربوبیت و عبادت است که این آفرینش را انجام داده است و او نیست مگر ذات حق. این فضای آیه. حالا آیه را مرور کنیم ببینیم دقیق چی میگه.
یعنی نسل بشر، نسل بعدی استفاده دیگری.
چرا؟ ولی میگه همدون انشأکم من نفس واحده. همه شما از یه جان پیدا شد. پدر همه شما یکیست. چون قرآن اونها را الان متذکر نیست. الان داره برای من و شما یعنی انسانهای این خلقت صحبت میکنه. میگه شما همه از نسل آدمید. ببینید که این همه تنوع از یک نفر و کثرت از یک نفر ناشی شده، او کسی که از یک نفر این همه خلقت رو به وجود آورده است، او سزاوار ربوبیت و عبادت است. و هو الذی، باز واو عطف جمله هو الذی رو عطف میکند به هو الذی تو آیه قبلی که دیرو خوندیم. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا. حالا دوباره و هو الذی انشأ. خب هو الذی باز این هو الذی آیه قبل که گفتیم مبتدا و خبر، مسند و مسند الیه، معرفه باشد، یفید الحصر، قصر، الکلام الکلام، افاده قصر میکنن و دال بر توحید است، یعنی فقط اوست.
و بشد چیزی؟
عطف. و فقط اوست کسی که چه می کند؟ بله؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله. فهو الذي سبحانه بلی صبح خیلی اصلا بانه میکنه آقا، هو الذي انشأكم، انشاء اینجا به معنای ایجاد، خلقت، ابداس، انشاء، انشاء چیست؟ انشاء تکوینیست، یعنی احداث، یعنی ایجاد. خیلی خوب، بنابراین این خلقت خالق منحصر است در ذات حق. اوست کسی که انشأکم، انشأکم فعل ماضی و فاعلش هم هو، برمیگردد به اون هوای سابق، و کمم که مفعولون بهش، انشارم که گفتیم احداث و ایجاده. انشا احداث و ایجاد علت تدریج، علت تدریج. بله، ضمیر مفعولیش هم کم برمیگردد به تمام بنی آدم. بنی آدم، خدا شما را خلقت کرد، آفرینش کرد، ایجاد کرد، لکن ایجاددون علی نحو تدریجه، چون نسل های انسانی تدریجاً پی در پی به وجود میان، دفعتاً واحده که آفرینش نمیشن، نسل قبلی میرد، نسل بعدی میاد و هاکذا. خب چجوری شما رو آفرینش کرد آقای سعادت؟ من نفس واحده. تمام مطلب این است، من نفس واحده شما را آفرینش کرد. من نفس جار و مجرور متعلقه به انشأکم، مراد از نفس اینجا آدم ابوالبشر است، واحدم که صفت نفس، یعنی شما را اوست خدایی که ای فرزندان آدم، شما را از جددون آدم از یک نفس ایجاد و خلق کرد.
رای بحثی کردم اینا به تمام این یه اشاره بهش بکنم، این بحث خلقت نور اهل به قبل از حضرت آدم،
اون خلقت نورانیه است، اون خلقت نورانیه در بعضی از روایات اومده است.
آخر خلق دیگه، خلقت دیگه.
نه اون خلق نیست، اون خلق، خلقی که الان داریم میگیم خلق فیزیکی است. توجه میفرمایید؟
اطلاع اشاره نه به اینکه خلق فیزیکی، ما وقتی نور اهل به ایجاد بشه یعنی خلق شده، یعنی خلق
نه
قبل از حضرت آدم،
نه اون خلقت، اون خلق
قرآن میگه و علم آدم الاسماء كلها. خب این وقتی که یک کسی میاد به آدم یاد میده، صرف این نیست که فقط مثلا ما رو بگم یه صرف نورانی بشه.
خب کی به آدم یاد داد؟
روایت داریم تو زیلش تو هم به علم آدم که امیر المومن یاد حضرت آدم داد.
بله، اونها از باب وحدت در وجود، یکی از بله آقایونی که توجه ندارن، بله یکی از بهترین ادله قلات داستان وحدت وجود است. اگر شما وحدت وجود رو بپذیرید، همه اون حرف هایی که مثلا در خطبه البیان و امثال اینا هست که من بودم که بله به ابراهیم چه گفتم، من بودم که به اسماعیل چه گفتم، من بودم به نه، با وحدت وجود حل میشه دیگه، مناقشه ای کسی نمیتوند درش بکنه. داستان این است که آقا اون خلقت نورانی ما اگر بپذیریم ربطی به ما نحن فیه ندارد. اولا اون خلقت نورانی پذیرفته می شود یا مناقشه می شود، این محل بحث، یعنی بعضی منکر خلقت نورانی هست، لکن ما منکر نیست، میگم در روایات وارد شده است، مشکلی هم ندارد که باشد. اون یه خلقت نور، یعنی نور، خودش هم میگه نور این افراد، نور این افراد غیر فیزیک این افراد است. فیزیک ماده یا این افراد فیزیک و مادهشون زمان دارد. پیامبر در فلان زمان 30 سال، بله در پیامبر در عام الفیل به دنیا 30 سال قبل از عام الفیل، بله در عام الفیل امیر المومنین 30 سال بعد از عام الفیل تجربه. اینا این فیزیکه. بنابراین ما اینجا داریم خلقتی که داریم میگم خلقت ظاهری و فیزیکی را دارد میگم. هیچ اشاره ای اطلاقی ندارد که شامل حال خلقت نورانی باشه، چون توره آیات میگه تازه از خود آدم حوا خلقت شد و خلق منها زوجها.
خب این چطوریه و روایت شد قابل قبول نیست؟
ما نگفتیم اون که میگه از بله دنده چپ اونا نگفتیم، ولی خود قرآن میگه اول آدم خلقت شد بعد از آدم خلق منها زوجها. این منهاش شما به هر جا که میخوایی بزنی بزن، کاری به دنده و چپ و این حرفایی که تو اون روایت آمده است ندارد. خب یعنی حالا از باقی مانده سرشت او یا به جهت او بفرمایید از نفس، از اون نفس واحد خلقت شد زوجه او. تعجب میکنید؟ علی ای حال خدا به جهت آدم و از باقی مانده سرشت آدم زنی را خلقت کرد به عنوان همسر آدم. پس خلقت اولیه از آن آدم است. وقتی خلقت اولیه از آن آدم است و زن آدم حوام از تتمه سرشت او و به خاطر او آفریده شده است، این بیان درست میشه که خلق انشأکم من نفس واحد. همه سمین اومدن و آسمون رفتنشون و کاری نداریم. بله حبوط که با هم بوده است، حبوط که با همه، لکن آفرینش ابتداعا آفرینش آدم است ثم خلق منها زوجها. به نفس واحده میخوره دیگه. حالا یادم نیست وقت چه معنی کردیم، لکن میتونه از تتمه سرشت، چون میگه ما آدم را از خلق کردیم از تینی که کل سلسال و امثال اینا، میتواند که از اون تتمه سرشت آدم خلقت الهی برای حوا واقع شده باشه. بنابراین با حالا دیگه 4 تا خاک بود کمتر، بله بیشتر اینا را ما نمیدونیم مگر حجج الهیه بفرمایید.
حجج الهیه
چی میفرمون؟ شما قبول نداریم.
چیا قبول نداریم؟ بحث خلقت حضرت آدم اشاره شد تو روایات که اونا میگن قبل از اون خلق شده. خلق هم اطلاقه نگفتن خلق
فیزیکی. آقا این خلق که داره انشأکم انشاء یعنی ایجاد، ما اینجا رو داریم میگم و هو الذی انشأکم من نفس واحده، یعنی خلقت فیزیکی. بنابراین این خلقت فیزیکی من نفس واحده است.
سوره مبارکه ملک فرق بین انشاء و ابداع خلق میاره، میگن مبدا قبلی داشته خلق. وقتی میگن خلق یعنی همدش بوده
تحنک الله الذی خلقک قبل از
هو الذی انشأکم هیب علامه الان میزان میخونه هو الذی انشأکم من نفس واحده انتهاء ذریه الانسانیه الا کثرتها و انتشارها الى آدم الذی یعده القرآن الکریم مبدا للنسل الانسانی الموجود. تمام شد. یعنی تمام این ذریه مبدأش برمیگردد به آدم و میگد شما جددون آدم است و از آدم همه شما منتشر شده اید. خلاص هل یسخ و این که بگوییم که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم از فرزندان آدم است؟ هل یسخ و این که بگوییم امیر المومنین از فرزندان آدم است؟ بله. پس تمام شد. خب بعد می فرماید اینا حلش کن. سلام. اینا اگه درآوردی، بله اینجا هنر کرد. تا اینجا واضحه. میگه خداست اون کسی که همه شما را آفرینش کرده از نسل آدم. اگر هم کسی بخواد انکار بکند آفرینشش را از نسل آدم، این که مکابره است، همه از نسل آدم هم. خیلی خوب، تا اینجاش گیری نداره و دعوت به توحیدش هم گیری نداره. این دوتا کلمه را اگر کسی بتواند از این آیه در بیاد هنر کرده. فمستقر و مستودع. فا ظهورش در تفریق، ولو بعضی استیناف گرفتن گفتن نه، ولی ظهور فا در تفریق. میگه حالا که خدا شما را آفرینش کرد و خلقت کرد با این کثرت دون از نسل آدم ابوالبشر، حالا فمستقر و مستودع. این پس این مستقر و مستودع تفریع بر خلقت است. حالا که آفرینش شده ای، مستقر و مستودع. تمام این آیه تو این دوتا کلمه است که چه میخواد اینجا چه میخواد بگی. با خدا قسمت این چی میخواد بگه؟ اولا مستقر به فتح قاف الان سیاهه قرآن است. ما یه قرائت داریم مستقر به کسر قاف، درست شد؟ مستقر و اون دومیش همون مستودعونه، اونو قرائتی نداره. ولی مستقرونو به کسر قاف هم قرائت داریم. ابن کثیر، ابو عمرو و روح به قرائت یعقوب، به نقل از یعقوب به کسر قاف خونده این سه نفر، الباقی به فتح خونده. پس قرائت مشهور به همین سیاهه قرآن است که فتح باشه. اگر به کسر قرائت کنید، مستقر به کسر قاف، آقای سعادت میشد اسم فاعل، مستقر. خیلی خوب، یعنی مستقر منکم اقررناه فهو مستقر. خیلی خوب، میشه اسم فاعل. استقرار گفتن همون قراره، قرار. سین و تایی که اضافه شده درش از باب تأکید، مثل استجابه، که استجابه همون اجابه است. سین و تا که اضافه شده تأکیدش میکنه. اسم مستقرون، بله، یعنی استقر فی مکانن، یعنی کسی که استقرار پیدا کرد در یه مکان. پس اگر مستقر بگیریم به کسر قاف به این قرائت، میشه اسم فاعل. و اما اگر سیاهه قرآن رو بخونیم، مستقرون به فتح قاف اسم مکان میشد، میشد محل استقرار، یا میشد مصدر میمی. میتونید مصدر میمی هم بگیرید، مستقر مصدر میمی. و وصف به مصدر به جهت مبالغه هست، اگر که زیدون عدلون از باب مبالغه در عدل. خیلی خوب، پس بنابراین شد دو تا قرائت، مستقر و مستقر. مستقر باشد، اسم فاعل مستقر باشد، یا اسم مکان میتونید بگیرید یا مصدر میمی میتونید بگیرید. علل قرائتین مبتدایی است که خبرش حذف شده است، بنابراین میشه فمنها مستقرون یا مستقرون، یا
مستقرون فت دنیا.
بله مشکلی نداره، الان هم که سری مبتداست، منتها خبر میتوانید مبتدایی بگیرید که خبرش نیست. مستقرون یا مستقرون چی نداره، حذف شده خبر. یا خبر بگیرید برای مبتدایی که محذوفه، انتم مستقرون یا انتم مستقرون، فرق نمی کند. حالا چه مبتدایی بگیرید که خبرش حذف شده، چه ای رو خبر بگیرید برای مبتدایی محذوف. هنو معنی نکردم، حالا فقط اعراب دارم میگم. و مستودعون، مستودع خب به واو عاطفه عطف شده است بر مستقر یا مستقر. بنابر این که کلمه قبلی رو به کسر قاف بخونید، بخونید مستقر، مستودع میشه اسم مفعول. اسم مفعول از من استودعه به معنی اودعه، تقدیرش میشه فمنکم مستقرون و منکم مستودعون. خیلی خوب، مستودع یعنی کسی که استقرار نداره، دارد خداحافظی میکند و میره، باش برد خداحافظی با شده، دارد ودا شده با اون. خیلی خوب، اسم مفعول. اگر مستقر بخوانید به فتح، مستودع هم که به فتح هست، خب مستقر را گفتیم به شما میتونید چه بگیرید؟ میتوانید که اسم مکان بگیرید. خیلی خوب، اگر اسم مکان گرفتید مستودع را هم میتوانید اسم مکان بگیرید. اگر مصدر میمی گرفتید به قرینه مقابله، اینم میتوانید چه بگیرید؟ مصدر میمی بگیرید. تا اینجا اعراب، پس این مستقرون و مستودعون روشن شد. حالا آیون مفسرین در مورد این دوتا کلمه معرکه آراست که مستقر چیست، مستودع کدام است. ملاحظه بفرمایید از تبیان شیخ بعض از این آرا را برای شما مرور کنم. شیخ می فرماید اختلف المفسرون فی قوله فمستقر و مستودع، فقال عبدالله ابن مسعود المستقر ما فی الرحم و المستودع حیث و یمود. استقرار اون نطفه ایست که میاد تو رحم، مستقر میشه، این استقرار در رحم است. و اونی که دارد میرد حیث و یمود، وقتی میمیرد که از این دنیا دارد میرد، این یمود یعنی در واقع مستقر. ابن مسعود قصه دنیا رو گرفته است که مستقر اون کسی است که لحظه ای که وارد این دنیا میشه اون لحظه رو میگیرد، از اون وقتی که میاد در رحم مادرش مستقر میشه نطفه، و پایانش هم که رفتن از این دنیا به مرگ میگیرد. و بهی قال ابراهیم و مجاهد، این یه قول. و قال سعید ابن جبیر مستودع ما کان فی اصلاب الرجال، اونی که در صلب مردان است اون ودیعه گذاشته شد. فاذا قرو فی ارهام النساء و علا زهر الارض و فی بطونها فقط استقرو به. مستودع اونه که تو اصلاب مردانه وقتی اومد تو رحم زنها و رو ظاهر زمین، بعدش هم حتی مرد رفت تو زمین، این دیگه میشه استقرار. ابن عباس میگد و در یه روایت دیگری از مجاهدم این حرف هست، چون مجاهدم قول اول میگد، ابن عباس و در روایتی مجاهدم این رو میگد، المستقر الارض والمستودع عند ربه، تا رو زمینی این استقرار است، وقتی رفتی پیش خدا به سلامتی اینم مستودع. و روی عن ابن مسعود، دوباره یه قول دیگه از ابن مسعود، فی روایته میگه ان مستقرها فی الاخره، استقرارش آخرت است، مستودعش صلب، در صلب مردان به ودیعه هست، استقرارم آخرت است. قال اکرم مستقر فی الاخره و مستودع فی صلب لم یفی صلب لم یخلق سیخلق، تقریبا مثل قبلی است، فقط میگه مستودع اونی که در صلبی است که تا حالا خلق نشده ولی در آینده خلق خواهد شد. و این قول اکرمه را و بهی قال قتاده و ضحاک و سدی و ابن زید و قال الحسن یعنی بصری، المستقر فی القبر و المستودع فی الدنیا، استقرار قبر و آخرت است و مستودع هم دنیا. این نقلایی است که جناب شیخ طوسی میکند ذیل این مستقر و مستودع. حالا ببینید خودش چی میگه، میگه و معنى الآیه ان الله تعالی هو الذی انشأ الخلق ابتداء من نفس واحده، یعنی آدم، تا اینجاش که گیری نبود، منهم از این فرزندان آدم مستقر و مستودع، و اذا حمل على العموم فإنه يتناول كل أحد على تأويل من قال المستقر في القبر والمستودع في الحشر. میگه من چه میگم؟ میگم بگم آقا مستقر و مستودع همه این معانی که اینا میگن دو میگیر، یعنی یه معنای عام می میکند جناب شیخ، میگد که و اذا حمل على العموم، حملش کنید بر عموم همه رو میگیره. میگد اگر بگویید که مستقر قبر است و مستودع حشر است و علا تعویل من قال المستودع من کان فی الاسلاب و المستقر من کان فی الارهام لان کل الخلائق داخلون فی، میگه هر کدوم اینا رو میخوان بگون اشکالی ندارد، حمله بر عمومش کنیم، بگو مستقر و مستودع همه رو اینا رو میگیره. فل اولا حمل الآیت على عمومها، آیه رو یه جوری معنا کنیم همه اینایی که گفتن رو بگیرن، و هو اختیار طبری، میگه به این حمله بر عموم اختیار طبری است در تفسیرش. این فرمایش شیخ طوسی در تبیان. آقای طباطبایی چی میگن؟ صاحب المیزان رضوان الهی بر او باد میفرماید که و هو الذی اوجدکم معشر الاناسی، او خداییست که شما را ایجاد کرده است ای
مردم،
همه مردمان، معاشر مردمان، خدا شما را از چه ایجاد کرده است؟ من نفس واحد، از یک جان که آدم است. و امر بکم الارض، زمین را به وسیله شما آباد کرد. الهین فهی مشغولتون بکم ما لم تنقرزو. خیلی خوب، بنابراین بفرمایید زمین مشغول به شماست تا مادامی که منقرض نشده اید شما در این زمینی. فلا یزال بعضکم مستقر فیها و بعضکم مستودع. تا پایان دنیا بعضیدون رو این زمین هستید، بعضیدون از این زمین میرید. و بعضکم مستودع فی الاسلاب و الارهام او فی الاسلاب فقط فی طریق الاستقرار فیها. بعضیدون هنوز رو این زمین نیمدید، بله، در صلب پدران یا رحم مادرانتون هستید تا نوبت برسد بدون بیان در زمین مستقر بشوید. خیلی خوب، پس بعضیدون رو زمین استقرار دارید، بعضیدون هنوز نیمدید رو زمین، ودیعه هستید در پشت پدران و رحم مادران تا نوبت دون بشد بیاید روی زمین مستقر بشن. این هم فرمایش آقای طباطبایی دیگه، اونا ندارن. ما چه میخوام خدمت شما بگم؟ ما بله میخوام بگم آقا، داستان داستان استقرار و استیداب هست. یعنی چی؟ یعنی حیات انسانی. خوب دقت کنید، حیات انسانی در همه مراحلش. ما یک خلقتی داریم قبل از دنیا، درست شد؟ اون خلقت نورانی است که شما میگید. یه خلقت داریم قبل از دنیا، یه خلقتی داریم دون. حالا زر و ما قبل زر، قبل دنیا. آقای طباطبایی نگاه کنیم یه رساله ای داره، الانسان ما قبل دنیا، الانسان فی دنیا، الانسان ما بعد دنیا. سه تا رساله داره در سه مرحله انسان، که انسان قبل این دنیا چه بوده است، انسان در این دنیا چیست، انسان بعد این دنیا چه میشه. خب بله، نه هست خواه. این ستاره ساله آقای طباطبایی رو ببینید، انسان قبل این دنیا یک خلقتی داره. برای ائمه حجج الهیه بهش میگن خلقت نورانی. من و شما ممکن است بله بوده ایم، اما حالا کجا بودیم اونا ملاحظه بفرمایید. پس ما یه خلقتی داریم برای ما قبل دنیا، بعد وارد این دنیا میشیم، از اون وقت که دیگه آمدیم در صلب پدران و رحم مادران دیگه دنیاست. دیگه دنیا هست تا پایانمون که چی؟ پایان دنیا به مرگ. به مرگ ما از این دنیا میریم باز به عالم برزخ. باز عالم برزخ پایانی دارد، ختم به آخرت میشد. باز آخرت مراحلی دارد تا برسید به اون مقصد اصلی، به اون بله بله بفرمایید که مقصد اصلیمون که امال جنت انشاء الله او النار فعازن الله منها. اونجا دیگه جنتش آی مدنی جاودان است، نارش هم باز برای بعضی استقرار و استیدا دارن. چرا؟ چون میدونیم بعضی تو جهنم میرن، بعد تحمل عذاب از جهنم به مغفرت الهی و به عفو الهی خارج میشن و میارندشون در چی؟ در بهشت. یعنی اما دیگه تو بهشت رفتی دیگه بیرونت نمی کنن. تو بهش فقط توش میکنن دیگه. نه اون بهشت اخروی رو داره میگه. در بهشت اخروی فقط قصه استقرار استیدا درش ما میخوام چه بگم؟ این عرض ماست، ببینید میپذیرید یا نه. میگم آقا بشر در همه این مراحل که خدمت شما گفتیم یه استقرار داره، یه استیدا داره، یعنی روزگاری مستقر است، روزگاری باید برود، دائمی نیست، ماندگار نیست، همیشگی نیست. نه فقط تو این مراحل حیات که برای شما گفتیم، حتی تو خود حیات، توجه میکنیم؟ در خود حیات ما مراحلی رو باید طی بکنیم، از یه مرحله استقرار درش داریم خارج میشیم میریم به مرحله بعد. تو همین دنیا ببینید، صلب پدر رو طی کردیم، رحم مادر رو طی کردیم، طفولیت رو طی کردیم، نوجوانی رو طی کردیم، من آقای ظفر جوانی رو طی کردیم، توجه میفرمایید؟ رسیدیم دیگه به میان سالی و آروم آروم کهن سالی و حتی مراحل این دنیا هم استقرار همیشگی نیست. یعنی شما اینجور نیست که حالا همیشه جوانی سینه دو ستبر میکنی و بله مثل بولدیزر را میری. خیلی خوب یه وقتی میرسد که باید که را که میخوای بری چهار نفری مرد اومرد رو بگیرن زمین نخوری. یعنی حتی همین مراحل حیات شما مرحله به مرحله است، در یه مرحله مستقر میشید، بعد مدتی این مرحله رو ترک میکنید میرین توی مرحله دیگری. یعنی شما در تمام خلقت انسان توجه میکنید استقرار ندارید که یه جایی میشیدن. کاملا مستقر بشود و دیگه از اینجا که مستقر شد تکون نخورد، همچی چیزی وجود ندارد. دقت میکنی؟ همیشه شما یه استقرار داری، یعنی مدتی هستید، ثم مستودعان، خداحافظی میکنید، ودا میکنید، میرید مرحله بعد و جهودنوید. و این استقرار موقت، توجه میکنید؟ این استقرار موقت و بعد ودا و استیدا و از این مرحله رفتن به مرحله بعد لابد منهاست، یعنی جبر تکوینن این است. کسی میتوند بگه خدایا من همیشه میخوام در شباب و جوانی بمانم، همیشه میخوام در طفولیتم بمانم، نمیشه، همیشه میخوام در کمال جسمی و روحی و علمی بمانم، نمیشه. توجه میکنید؟ این مسیری است که شما باید طی بکنید ولا اختیار در این مسیر، هیچ اختیاری نداری، نخواهیم پیر میشی، توجه فرمودی؟ نخواهیم تو این دنیا میای، نخواهیم از این دنیا میری. یعنی این مراحل رو به این نه طی کردن این اختیاری نیست.
این اومدنمون تو این دنیا اختیاری
ما، خب ایشون اختیاری اومدن، ما که نختیاری. حرف شما خیلی عجیب، یقیناً ایشون این حرفا نمیزد، یقیناً نمیگد. به قسم حضرت عباس، ببین ولادت من و شما دست خودمون نیست، همون گونه که مرگمون دست خودمون. ما اگر اختیاری داشته باشیم در حد وسط بین ولادت و مرگ است. خیلی خوب. و الا ولادت و مرگ دو فصلی است که بدون اختیار ما نوشته شده است، هیچ در اختیار ما نه، دستون به چالا میگیرن، اختیار خودشون، اونها یه خاک تو سری کردن. اون بقیهش به دنیا آمدن من و شما کاری به اونا نداره، خلقت الله است. ما اجازه بدیم من حرفمو خب من دارم میگم فمستقرون و مستودعون، یعنی بشر تو که خلقتت از اون نفس واحد است، در هیچ کدام از این مراحل حیات تو استقرار تام نداری، یه استقرار ناقص داری. ثم بعد این استقرار ناقص استیداعه، خداحافظی است، باید از اینجا رها کنی بری جا مرتبه بعدی. دوباره در اون مرتبه یه استقرار ناقصی داری، بعد اون استقرار ناقص باز باید بری جای دیگه. ترجمه کنی؟ درست مثل این که شما یه برنامه سفر دارید آقا، 5 تا شهر رو میخوان برید، در هر شهری 5 روز میمونی مثلا، خیلی خوب خیلی خوب، به هر شهری میرسی یه استقرار داری 5 روز. این 5 روزت که تموم شد، برنامه سفر رو که با توری با چیزی بسته باشن، لابد از اینید که حرکت کنید برای شهر بعدی، باز اونجا یه استقرار دارید. اون استقرار موقت که تمام شد، فمستودع اون استیدا باید بکنید، برید باز مرتبه بعدی و همین جور تا آخر. میخواد بگرد قصه حیات انسانی هم همین است، مستقرون و مستودعون، در همه مراحل حیات، از قبل از دنیا تا دنیا تا ما بعد دنیا، در برزخ هم مستقرون و مستودعون. میرسیم به قیامت، مراحل قیامت، مواقف قیامت، و مستقرون و مستودعون. توجه فرمودید؟ تا برسیم به آخرین منزل مقصود، آخریش جنت
هست.
اونجا اون اونم من دارم به چی میزنم؟ من کی به روح زدم؟ بنابراین آخرین منزل جنت، بله او درش استقرار تام. اگر بتونی وارد بهشت بشوی، او استقرار تامه. جهنم هم حتی لا سمح الله و اعاذنا الله من النار، اگر کسی وارد آتش جهنم هم بشد، بسیاری حتی از اون جهنم فمستقرون و مستودعون، یه استقراری دارن ثم خارج میشن. بجان اونایی که در جهنم جاودانن، خالدین فیها، اونا افراد معدودی هست، همه نیستن. اون معدودها، بله، اونا استقرارشون خالدین فیها، استقرارشون جهنم است. یه عده‌ای هم حتی از جهنم خارج میشن، دوباره منتقل به بهشت میشن. بنابراین اولش میکنه توشون، بعد یکی یکی درشون میاره، وقت وقتی در میان، خیلی ها در میان. ثم اینه که ما گفتیم جبر، اصل این برنامه جبر، اما یه چیزیش اختیاری است، و اون این است که شما مقصد خودت و مطلوب خودت و مقصد نهایی خودت رو چه اختیار میکنی؟ آیا بهشت اختیار میکنی یا جهنم اختیار؟ این اختیار است. یعنی شما در همه این مراحل میتوانی مقدماتی رو فراهم کنی که اون مقصد اصلی تو بشود بهشت، به وسیله اعمالت، کردارت، رفتارت، اعتقاداتت، اخلاقت و هاکز، و میتوانی مقصد اصلی خودت را جهنم اختیار کنی. پس بنابراین اختیار مقصد اصلی با شماست، اینا اختیار آزاد. توجه فرمودی؟ یعنی بیلیتی که میخوای بگیری، مقصد اصلی شما اختیار داری. بیلیتی که میخوای بگیری، بلیت بگیری برای پرواز کربلا، یا میتوانی بلیت بگیری برای پرواز آنتالیا، انتخاب بیلیست با خودته. چجور با اعمالت، با رفتارت، با کردارت، با اعتقاداتت رجا کردی؟ پس بنابر این مراتب که باید طی کنی، این مراتب جبریه. میام تو این دنیا دست خودمون نیست، طفولیتمون رو طی میکنیم دست خودمون نیست، به نوجوانی و شباب میرسیم دست خودمون نیست، شباب و نوجوانی رو وا میگذاریم، به میانسالی و کهنسالی میرسیم دست، یه روز هم میمیریم از دنیا میریم دست خودمون نیست، هیچ کدوم اینا دست ما نیست. لابد از این است که این اتفاقات بیفته. کسی نمیتوند بگه من یه مرحله میخوام استقرار، تا من دیگه از اینجا جام نمیخورم. دقت میکنی؟ وجود نداره. این مراحل شما باید طی بکنی. اما این مراحل را صرف چه میکنی؟ خرج چه میکنی؟ در مقابلش چه به دست میاری؟ توجه میکنی؟ آیا چه اعمالی رو در این مراحل انجام میدهی؟ اون اختیاری. بنابراین با اون اعمالت میتوانی بلیت خودت را برای مقصد بهشت
فراهم
بگیری، میتوانی بلیت خودت را بگیری برای مقصد جهنم. پس اختیار در طی مراحل نیست، در محتوای مراحل است که این مراحل رو چگونه هزینه کنی. ان شباب کفی ما افنیت، توجه فرمودی؟ اینا رو ازت می، اینا دست خودته که شباب رو در چه فنا بکنی؟ آیا در تحصیل، آیا در تقوا، آیا در عبادت، آیا در راه خدا، یا به بیاری و بیحالی و به قضایای دیگه؟ توجه می‌فرمایید؟ این دیگه دست خودت است. ما آیه داریم اینجور معنا می‌کنیم.
حالا آیت امام راه در واقع رسید. اما در واقع می‌گویند کسانی که به عالم سلطه
اینا تفسیر می‌کنند، بلکه منظور ایمان مستقر و مستقر. یخت سب کن، به اونجا می‌رسید. پس من آور این فرموز چی را رد کردم؟
زهر
آقا یخت آقا بذار من به اون فرم به روایاتم میرسم چشم سب کن. فمستقرون و مستودعون، تمام این عالم یه استقرار دارید، اما و مستودعون پشتش وداعه، پشتش وداعه، یعنی استقرار تام می نیست. هر جا هستی استقرارت ناقصه. یعنی یک کلام آقا، ما در تمام مراحل خلقت در حال یک چه هستیم؟ سفر دائمی هستیم. یعنی اسم خودمون را اگر بگذاریم مسافر، درست در همه این مراحل یه مسافری. مسافر ممکنه ساعتی رو جایی استراحت بکنه، اما این استراحت موقته. حالا این موقت برای بعضی بیشتر است، برای بعضی کمتر، تمام میشد میرسد مرحله بعد و هاکذا مرحله بعد و هاکذا مرحله بعد. بنابراین اونی که شما دارید همواره درش هستید گذره. توجه میکنید؟ این استقراری ندارید، استقرار تام. همه یه استقراراتون ناقصه. همچی که یه باقی و راقی و بله بفرمایید تشکیلاتی را انداخت و چایشو دم کرد و قلیونشو آماده کرد و اینا
کبابش آماده
خلاص. آقای فاضل میگه
اختیاری،
آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه میفرمود که آقای بروجردی تابستون رو میرفت اشنویه در قم. موقعی که قم بودن، قم تابستون گرم، میرفت اشنویه، اشنویه تا قم آقا رو میبردن. بله دیگه، تا وقت دو مسلم دیگه که بیشتر نمیشد. آخ تا آقای بروجردی ها می بردن و تا اساس و تشکیلات رو می مدن جا به جا کنن ببرن اونجا پرن کنن و اینا میگفت آقای بروجردی می گفت که تا پرن نکردیم همین که پرن می کنیم و تازه جا می افتیم باید چه کنیم؟ جمع کنیم. بعد می گفت آقای بروجردی نسبت به تابستونا اینا می گفت که تا می آی پن کنی و تازه جا بگیری یا پا بگیری تابستون تموم شده باید جمع کنی یا بری. بعد آقای فاضل میگفت دنیا همین است، تا میای پنش کنی جا بیفتی پاگیر بشی اینا جمعش میکنن، جمع خدایی باید بری. حواست هست؟ تا میای سور و سات و راه بندازی یا باغ و راغ و قلیون و چای یا سیخی کباب و راه بندازی کباب و نخورده میگن یا علی خلاص شد بفرمایی. این نسبت به همه مراحل حیات، خود مراحل حیاتم داخلش همین جور است. ببینید شما در خود حیات این جور نیست که بنا باشد همیشه شما ثروتمند باشید. اون وقتی که قناعی روی به تو آورد این قناع چیه؟ فمستقرون فمستودر. یه وقت وضعت خوب میشه، یه وقت وضع خوبی باد چه میکنه؟ خدا حافظی میکنه. یه وقت سلامتی، مشکلی نداری از لحاظ جسمی، یه وقت سلامتی باشه خدا حافظی میکند میره. توجه میکنی؟ و هاکذا نیرودون، جوانیدون، شبابدون، بفرمایید قدرت یادگیریدون، همه چی هر چی که در نظر بگیرید یه استقرار دارد، یه استعداد دارد. وداع و خداحافظی و رفته. ما میگم آیه شریفه اینو میخواد بگه، میگه بنی آدم مستقرون و مستودر، یادتون نرد یه استقرار ناقصی دارید، پشت این استقرار ناقص یه وداع و خداحافظی داری. بعدم میگه قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، ما تفصیل دادیم این آیات را برای اون قومی که یفقهون. آقای سعادت اینجا یعلمون نیست، یفقهون یعنی این حرف اونایی میفهمن که فهم عمیق دارن. اینی که اونایی که حواسشون نیست تا مستقر شدن میگن به به، چشون که میافتده به به، غافل میشن از جمع کردن و رفتنش. اینی که عجب باقی یا عجب راقی یا عجب کبابی یا عجب ربابی حواسشو پرت میکند، فکر میکند همیشه اینجاست. اما اونایی که لقوم یفقهونن، فهم عمیق دارن، خب فقه اینجا معنای لغویش فهم عمیق، فکر دقیق، توجه می‌فرمایید؟ اونایی که فکر دقیق، فطانت کامل و فکر برتر دارن اونا می‌فهمن که این یه سیری است که باید طی کنیم. به به بگو، به بهش اینقدر بگو مثل یه هتل خوبی که درش دو شب قرار داری. هتل خیلی هم که خوب باشه دو شب شما اینجا، بعد دو شب میر. هتل اگه مسافرخونه دم راه آهن تهرونم باشه، از اون مسافرخونه که شما معلوم نیست توش خوابیده باشی، اما من خوابیدم، که وقتی میخوابی پاد نصفیش از اتاق بیرونه، حواست هست؟ خب این مسافرخونه هم که اینجوری توش میخوابی اونم دو شبه، اونم دو شب. یعنی هر چه که باشد فریبشو نخور. شما اینجا موقتی، استقرار داری لکن استقرار پشتش مستودع. خدا حافظ. توجه فرمودی؟ این خانومی که الان تو خانه من است استقرار دارد، دارد با من زندگی میکند، مستودع. یه روزی حتی اگر به قصه طلاق ما از هم جدا نشویم، به قصه تکوین از هم جدا میشیم، یا من میمیرم یا اون. خب یا این کسانی که دور من هستن اینا همین جور است. یعنی هر چی شما حساب کنید قصهش همین است، از افراد گرفته، از اموال گرفته، از نیروها گرفته، از همین. اگر کسی دیدگاهش به زندگی این باشد، اون وقت تلاششو میکند که از این فرصتها چه کند استفاده. دیگه حواسش جمع در و دیوار نمیشد، میگه این در و دیوار من چهار رو توشم، یالا باید این چهار رو یه کاری توش بکنم، توجه میکنه. بنابراین میفرماید قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، اونایی که فهم عمیق دارن این مطلب رو میفهمن، اونایی که فهم عمیق ندارن حواسشون تو گل و بلبل و کباب و رباب و باغ و استخر و اینا میرد، اصلا مطلب رو گم میکنن. بیان سری روایات آقای سجاد، 10 روایت نوشتم برای شما، 7 از تفسیر عیاشی است، 2 از کافیه شریف است، 2 کافی، یکیش هم سندش معتبره، یک صحیحه محمد ابن مسلمی، یکی دیگهش معتبره یه یونسه، اما یونس ابن عبدالرحمن ان بعض اصحابنا خراب شده. توجه فرمودید تو تمام این 10 روایت این مطلبی است که شما میفرمایید. ائمه تفسیر کرده اند مستقر و مستودع را به ایمان مستقر و ایمان مستودع، یعنی ایمانی که استقرار دارد با یک کسی تا آخر عمرش میمانه، یعنی مؤمن از دنیا میره، و کسی که ایمانش مستوده 4 سباهی ایمان رو دارد، ثم صلب من، ایمان ازش چه میشه؟ گرفته میشه. و مثالم زده است در ایمان مستوده، مثلا به زبیر تو همین روایات، که زبیر خب او کسی بود که موقعی که به خانه فاطمه زهرا حمله شد، تنها کسی که شمشیر کشید و از خانه بیرون اومد در دفاع از فاطمه زهرا، یک شمشیر کشیده شد و او زبیر است. عجب میکنی؟ بقیه در دفاع از زهرا شمشیر، فقط زبیر شد. زبیر خیلی شجاع بود، اما ایمانش مستودع بود. همین کس کارش رسید به سوء عاقبت که در مقابل امیرالمومنین شمشیر کشید و به سوء عاقبت گرفتار شد. بنابراین ایمان مستودعه. توجه میکنید روایات بزنید. خیلی خوب، اشکالی نداره. این تفسیر که در واقع بطن بیان بطن تعویل، اینم یکی از چیزاست. میگه ایمانم 2 برای بعضی ایمان استقرار دارد، برای بعضی ایمان استقرار نداره. ایمانشون نه. آقا عزیزم، بگدم نمیتونیم عکس کنیم، چون ظاهر به ما هو و ظاهر حجت است. خیلی خوب، میخواد او بگد که ما یه بطنی هم این دارد و این شامل حال ایمانم میشد، اشکالی نداره، ما میپذیریم. توجه میکنی؟ میگم بله، این آیه شامل حال نه فقط ایمان مستقر را مستوده، شامل حال همه چی میشد. ببینید من که تا گاو و ماهی بردمش برای شما، گفتم همه مراحل حیات، همه خصوصیاتی که شما در مراحل حیات دارید مستقر و مستوده. خب یکیش هم ایمانه. ایمان برای بعضی استقرار داره، یعنی میموند، یعنی با ایمان از دنیا میره. برای بعضی ایمان مستوده، برهه ایمان دارد بعد میشه فاقد الایمان. دلار که گرون میشد، سیب زمینی یا پیاز گرون میشد، توجه میفرمایید؟ یه کسی یه اختلاس و دزدی میکند، فوشو میکشد به خدا و پیغمبر. این ایمان، ایمان مستوده. شما چقدر ایمان مستوده در روزگار خودمون سراغ دارید؟ توجه می‌فرمایید؟ اینا ایمان مستوده. اونایی که قبل انقلاب نماز می‌خوندن، روزه می‌گرفتن، خمس می‌دادن، ها حالا دیگه میگه بارو بابا ولش کن یا همش دورو خود. اینا ایمان مستودعه. خیلی خوب روایات میگه اینه، میگم اشکالی ندارد، این هم میتواند باشد، اینم یه فردشه، اینم یه مصداقشه، اشکالی هم ندارد، روایاتو میبوسیم بر چشم میگذاریم. اما معنای آیه روایات به یه جهتش میخواد تنبیه بدهد. خیلی خوب، ولیکن معنای آیه این عمومی است که خدمت شما عرض کردم. و لعل شیخ هم که میگد عموم را اخذ بکنیم در آیه، شاید نمیگم شاید نظر شیخ اگر این بیان را الان برای شیخ تقریر کنیم شاید شیخ هم بپذیرد. و صلی الله علیه و آله.
دعایی که از امام صادق وارد شده است که اللهم لا تجعلی من المعارین ولا تخرجی من التقسیم على
همین، یا اون دعایی که باز وارد شده از تو تهذیب شیخ، یکی روایت هم که نوشتم همین که میگد آقا یه دعایی به من یاد بدید که ایمانم استقرار پیدا کنه. اون دعا رو میگن بخون که رضیت بالله ربا و بال آره و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبت قبلا، تا آخر یکی یکی ائمه را یاد میکنن، گفتن اون دعا را بخون تا ایمانت استقرار پیدا بکند. و صلی الله علی محمد و آله.